سلام به همه مخاطبان وفادار پادیاب. خوش اومدین به اپیزود 5. امروز قصد داریم درباره موضوع حساس و کلیدی صحبت کنیم که چالش افراد زیادیه که درگیر پروژه طراحی و اجرای معماری و بازسازی هستن و اونم بحث تیم سازیه. در واقع افراد به دنبال این هستن که چطور یه تیم رو شکل بدن و از اون مهمتر چطور حفظش بکنن. قبل از شروع بحثمون خوش آمد میگم به شما آقای بزرگمنش.
سلام به همه مخاطبین پادیاب، منم خیلی خوشحالم که دوباره قراره با هم دیگه یه گپی بزنیم و کلی در مورد این موضوع صحبت بکنیم. اینم بگم که ما این موضوع رو انتخاب میکنیم بر اساس در واقع بازخوردهایی که بچه ها توی رسانه مثلا توی اینستاگرام یا مثلا از طریق سایت ما به ما اعلام میکنن. خب تیم سازی تو معماری به نظر من انگار که چیدن یه پازل پیچیده است که هر کدوم از این قطعات، یعنی اعضای تیم شما، وقتی سر جای خودشون قرار بگیره میتونه یه تصویر زیبا و منسجم رو خلق بکنه. باز هم توی این پادکست قرار ما تجربیات خودمون رو در اختیار بچه‌ها بذاریم. امیدوارم بچه‌ها بتونن از این تجربیات یه فرمول موفقیت فردی برای خودشون با توجه به مجموعه‌ای که دارن، تیمی که دارن و اهدافی که دارن در واقع بسازن و بر اساس الگوی خودشون جلو برن.
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی.
حامی مالی این قسمت از پادیاب مجموعه داته، تولید کننده پارکت‌های تمامچوب هستش که جز محدود برندهای در بازار ایران که پارکت‌ها رو در بسته‌بندی و تاریخ تولید و مشخصات فنی به بازار ارائه میده.
آره دقیقاً، مجموعه داته یه مجموعه کاملا منسجمی که تفاوتش با افرادی هستش که دارن پارکت تولید می‌کنن. اولا این پارکت بر اساس جزء خانواده پارکت‌های تمامچوبه، ولی جنسش از پلای وود. دلیل پلای وود هم اینه که خب ما تجربه خودمون تو شرایط مختلف آب و هوایی این بودش که انبساط انقباض پارکت هرچی کمتر باشه طول عمر پارکت بیشتره، ضمن اینکه خب پلای وود نسبت به آب مقاومت خیلی بیشتری داره. خوبی این مجموعه اونجوری که تو اشاره کردی اینه که یه QR کد داره روی کارتونش که شما میتونید کلی اطلاعات در مورد همین بسته‌بندی خودش به نظر من نشون دهنده اصالت این کالاست. و نکته آخرم بگم که مجموعه داته زیر مجموعه برند اتادکوره که ما اسم داتر انتخاب کردیم تا بچه‌هایی که کار معماری میکنن بتونن به راحتی بدون اینکه از اسم و برند ما در واقع اثری باشه توی پروژه هاشون این محصول رو استفاده کنن و کلی در واقع فضای متفاوت خلق بکنن. به عنوان مقدمه میخوام بگم که دلیل شما برای اینکه میخواین تیم سازی بکنین خیلی مهمه و میتونه تو طول مسیر خیلی به شما کمک کنه و انرژی بده و انگیزه بده. اگه میخواین تیم سازی کنی که استرساتو کاهش بدی، تمرکزتو روی قضیه معماری افزایش بدی، اگه میخواین تیم سازی کنی تا پروژه هات رو خفن‌تر بکنی و کیفیت رو بالا ببری، به نظرم این پادکست برای تو خیلی مفیده. ولی اگر دنبال سود بیشتر و هزینه کمتر هستی، اینو بدون که دلیلت برای تیم سازی دلیل خوب و محکمی نیست و قطعاً تو در میانه راه مایوس میشی و شاید خیلی نتونی ادامه بدی. نکته مهمی که در مورد تیم سازی به عنوان مقدمه باید از خودت بپرسی اینه که برای تیم سازی حاضری چه بهایی پرداخت بکنی. تیم سازی یک روند طولانی مدته که قرار ماها و یا حتی سالها طول بکشه. چه تو بخش پرسنل دفتری و چه تو بخش اکیپ‌های اجرایی قرار هست با چالش‌های مختلفی روبرو بشیم. بهتون پیشنهاد می‌کنم روحیه رهبریتون رو به شدت افزایش بدین و همین الان چشاتون رو ببندین و خودتون رو رهبری تجسم کنین که قرار ظرف مدت زمانبندی مشخص دستاوردهایی رو که بهش اشاره کردیم رو به دست بیاره.
پس همونجور که شما گفتین بحث تمرکز روی معماری میتونه یه دلیل خیلی موجهی باشه برای بحث تیم سازی، چون ما نمیتونیم برای همه مسائل دفتری مالی خودمون وارد عمل بشیم و اینجوری چوب خطمون رو پیش کارفرما پر بکنیم و این اهمیت تیم سازی رو در واقع بالا میبره.
آره مجد، دقیقاً میخوام حرفای تو رو تایید بکنم، به خصوص تو بحث تیم سازی تو در واقع نیروهای دفتری. خب واقعا مسئله مهم اینه که شما وقتی یه تیم دارین پشت سرتون میتونید موضوعات مختلف رو با پوینت آف ویو های مختلفی ببینید و زودتر به نتیجه مطلوب برسین. مثالی که همیشه میزنیم، کی بهتر یه فیلم میکشه، قطعا وقتی چند نفر تو زوایای مختلف از فیلم نقاشی میکشن شما تصویر کامل تری دارین. شما وقتی یه تیم قوی داشته باشین که میتونین مسائل رو باش مشورت بکنین، تیمی که هم فکره هم اولویت با شماست، قطعا خیلی زود به نتیجه میرسین. اینو خودت هم دیدی که ما حتی بچهای دهه 80 که تو مجموعه هستن وقتی موضوعات مختلف رو باشون مطرح میکنیم بعد از یه مدتی پیش شما کار میکنن، نگاه میکنیم میبینیم این بچه‌ها به موضوعات چقدر نگاه متفاوتی دارن. یه موضوعات رو مطرح میکنن، یه نکاتی رو اشاره میکنن که شاید اصلا به ذهن ما نرسه و این قدرت تیم سازیه که میخوایم در موردش امروز حسابی صحبت بکنیم. و شاید مهمترین دلیلی که ما کارآموز نمیگیریم همینه مجدو. یعنی من میشه به بچه ها میگم نیرویی که یک در واقع دید طولانی مدت نداره توی مجموعه، نیرویی که تعلقی نداره و اومده حالا به هر دلیلی توی مجموعه یه چیزی رو یاد بگیره و بعد از و اسم کارآموز یعنی همین دیگه. خب کارآموز بعد از یه مدت مسیرش از شما جدا میشه و من خودم به شخصه نمیتونم واقعا با بچه های کار بکنم که دید طولانی مدت ندارن و دیدشون کوتاه مدته. و شما توی نیروهای دفتری وقتی دید طولانی مدت داشته باشین به یه سری دستاوردها میرسین، به خصوص تو مسئله تیمسازی که امروز بازم میگم قرار خیلی در موردشون صحبت کنیم.
بله دقیقاً آیه وزمش، من اینو خودم توی مجموعه دیدم که بچه‌هایی که جذب تیم ما میشن توانایی‌هاشون کشف میشه، بعد از یه مدت شکوفا میشن و با این باعث میشه چون روی کارشون فعالیت دارن شهامت اینو پیدا کنن که در تصمیم‌گیری‌های کلیدی مجموعه شرکت کنن. خب بریم سراغ موضوع اصلی. توی این اپیزودم مثل همیشه در قالب چند سوال مهم به بررسی مسئله تیمسازی میپردازیم. با سوال اول شروع میکنم. آقای بزرگمنش، شما کجا اصلا به این نتیجه رسیدین که داشتن یه تیم و گروه میتونه برای شما مثمر ثمر باشه؟
مجد، شاید خیلی برات جالب باشه که من این موضوع رو وقتی فهمیدم که به مجموعه از دور نگاه کردم و دیدم که تقریبا همه کار رو دارم خودم انجام میدم. اینجوری بگم که یعنی اگه نبودم شاید خیلی از کارها به تعویق میافتاد، انجام نمیشد، یا اگرم انجام میشد به درستی انجام نمیشد. از طرفی هم طبق مطالعاتی که کرده بودم به این نتیجه رسیده بودم که اگه قرار باشه همه کارها رو خودت تو مجموعه انجام بدی، در واقع شما پیشرفت آنچنانی نخواهی کرد. خب و این رویه درستی برای مدیریت نیست. و به این نتیجه رسیده بودم که اگه فردی میتونه کاری که تو داری انجام میدی رو حتی با 70% ظرفیت تو انجامش بده، قطعا باید اون کار رو بسپاری به اون فرد و خودت ساپورتش بکنی، حمایتش بکنی و کمک بکنی این رقم 70% رو به 100% برسونه. خودت چی کار بکنی؟ شما بری روی کارایی تمرکز بکنی که کسی نمیتونه انجامشون بده. یعنی کسی مثلا میگم میتونه تلفن تو رو جواب بده، حالا 70% به اندازه تو وقت تو باید آزاد بکنی، حتی اگه برنج اطرافیات خانوادت اون تایمی که سر کار هستی و تو تمرکز رو بذاری روی بخش هایی که خودت میتونی 100% انجامش بدی و یا کسی دیگه ای نمیتونه تو اون بخش ها انجام بده. همون چیزی که قبلا گفتیم که شما دو تا بحث دارین، یکی بحث ارتقا، یکی بحث تحول. شما وقتی کارایی رو انجام میدین که 70% دیگران میتونن انجام بدن، تحولی تو کسب و کارتون به وجود نمیاد و شاید مثلا ارتقا پیدا بکنه، حالا با یه سرعت خیلی، با یه شیب خیلی ملایمی. ولی وقتی دست از اون کارها بکشین و اون کارها رو به تیمتون بسپارین و خودتون تمرکز بکنین روی کارها و در واقع داستانهایی که فقط خودتون میتونین انجامشون بدین، اون موقع تحول تو کسب و کارتون اتفاق میفته. این شاید نقطه آغاز تیمسازی تو مجموعه بود، به خصوص تو بخش پرسنل. حالا تو بخش اکیپ های اجرایی هم اگر بخوام بگم، واقعا زمانی به این نتیجه رسیدم که نگاه میکردم خودم رو تو موضع ضعف میدیدم، مرتب باید تماس میگرفتم، تلفن‌های مختلف جواب تلفن ندادن و میدیدم انگار که قرار این اکیپ‌های اجرایی لابلای کاراشون بیان کارهای منم انجام بدن. و این واقعا با اون فرضیه‌ای که تو ذهن من بود از لحاظ بحث کیفی، از لحاظ بحث برندسازی و خیلی از داستانهایی که برای خودم در نظر گرفتم تو شروع کارم در تضاد بود و تناقض داشت و نمیتونستم این رفتار رو تحمل بکنم. نمیتونستم این تحمل بکنم که فردی داره کارم رو انجام میده که تمرکز رو کارش نداره، مرتب موبایلش داره زنگ میخوره، به افراد مختلف قول داده، وقتهای کلیدی مثل شب عید یا داستانه اینجوری باید بیادبیاش و تلفن جواب ندادنش رو تحمل بکنم. و این با اون چیزی که در واقع اصول ابتدایی کار من بود، یعنی خلق یک اثر، کاملا در تضاد بود و نمیتونستم اینو تحمل بکنم.
چقدر جالب، تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. خب بریم سراغ سال بعدی. حالا چطور یه نیرو رو جذب کنیم توی تیم و بعد از اون چطور حفظش بکنیم؟
خب ماجد، تو شروع حرکتت چون شما هنوز تیم نداری، هدفت اینه که تیم بسازی و نقش رهبری رو ایفا بکنی. تو اون لحظه خب در واقع جذب نیرو از طریق حالا مثل استوری گذاشتن یا مثلا افرادی که اطرافت داری از اینجا شکل. حالا میرسیم به این که جلوتر تو میشی جاذب نیروها، یعنی نیروها تو رو پیدا میکنن. ولی تو شروع حرکت تو باید نیرو رو پیدا بکنی، تو باید آزمون خطاشو بدی، تو باید پا به پاش تاتی تاتی بدوی خب و بهش اهدافتو نشون بدی. نیروهایی که میان توی مجموعه یادتون باشه، حالا با بعد از اینکه اونا به هر شکلی جذب مجموعه شدن، اهداف تو رو و اصول تو رو نگاه میکنن و با توجه به اون در ذهن خودشون توقع ایجاد میشه. خب نشنیدنای تو رو تکرار میکنن، یعنی نگفتناتو تکرار میکنن، آراهاتو تکرار میکنن، احترامی که به کارفرمات میذاری، ذهنیتت نسبت به کسب و کارت، اینها خیلی مسائل مهمیه. نیروهای تو نگاه میکنن در مورد شهرت چطور فکر میکنی، اهدافت در مورد بیزینست قرار چه تغییر تو شهر بده، در مورد کارفرما چطور صحبت میکنی، میگی فلانی دهاتیه، فلانی پول داره، فلانی بی پوله، فلانی اینطوره، فلانی اونطوره، یا نه در مورد کارفرماهات مثل افراد محترمی که توی این مسیر دارن تو رو کمک میکنن تا به اهدافت برسی حرف میزنی و فکر میکنی. نیروهایی که جذب مجموعه تو میشن، بازم میگم، اهداف و اصول تو رو نگاه میکنن و به نسبت اون و احترامی که برای اصولت قائلی، اونها هم در ذهنشون توقع ایجاد میشه و با تو رفتار میکنن. به نوعی تو الگوی اونها هستی. ما یه بار توی یکی از پادکست ها گفتیم تو اگه میخوای پدر خوبی باشی نیاز نیست کار خاصی انجام بدی، فقط باید یه الگوی خوبی باشی. یعنی اینکه اگر عصبانی شدی داد میزنی، ورزش میکنی، مطالعه میکنی، مثلا شکمت اومده جلو، یا مثلا تو دعوا با همسرت شیشه میشکنی یا چیکار میکنی، اینا همه بچه ها اینا رو تکرار میکنن دیگه. تو به عنوان یه پدر الگوی اونها هستی و توی بحث بیزینس هم همین مسئله تکرار میشه. مثال میخوام برات بزنم، ما وقتی بیکار بودیم خب تصمیم گرفتیم، اصولمون این بودش که نماهای کلاسیک، ما بارها اینو گفتیم چون ملموسه، کمکی به ظاهر شهر نمیکنه و برای خودمون هدف جدید پیدا کردیم و به جای کار کردن با سازنده ها رفتیم رو اصول خودمون تمرکز کردیم و یه اصول جدیدی رو در رابطه با معماری تو شهر خودمون تعریف کردیم. گفتیم آقا استانداردهای زندگی مردم رو افزایش بدیم، تعریف انجام دادیم، شعار براش تعریف کردیم، گفتیم خونه سرمایه نیست. اوکی، و همه اینها کمک کرد تا شاید ناخواسته وارد یه چرخه شدیم که توش رقابت کمتری بود و اعضای تیم چش دوخته بودن به این هدف ها، به این نگفتن ها، به این هم مسیر نشدن ها با نظام سرمایه. میخوام بگم مجد، اگر اصول و معیارات محکم و درست درمون باشه، تکلیفت با نیروهات مشخصه، خیلی زود مسیرت با اونها مشخص میشه که آیا میمونن یا نمیمونن. پس اون نیرویی که جذب شما میشه در شرایط یکسان با شرکت‌های دیگه یا با رقیب‌ها به اصول تو نگاه میکنه. فعلا تا اینجا در مورد جذب نیرو صحبت کردیم و نه نگه داشتنش و نه تربیت کردنش. فعلا بحث ما در مورد جذب نیرو بود، درسته؟
بله دقیقا.
حالا نوبت حفظ و نگه داشتن یا همون تربیت کردن یه نیروه. ببین این مثل دوستیابی میمونه، به جای اینکه صبح تا شب بخوای مهارت‌های دوستیابیت رو ارتقا بدی و تقویت کنی، به نظر من بهتر اینه که خودت رو آدم جذاب و محبوب‌تری بکنی تا افراد دوست داشته باشن با تو، بیشتر رفاقت بکنن و بیشتر با تو دوستی کنن. تیم سازی هم همینه. وقتی شما الگوی قوی بشی، اون آدم نمیتونه جای دیگر رو پیدا کنه که بخواد بره و دلیلی نداره تو بخوای نگهش داری. در مجموعه همیشه بازه و باید بهش بگی اگر می‌خوای بری، عیبی نداره، مسیرت از من جداست و برو. و این هم زمان می‌بره مجد. زمانی که اصول کسب و کارت انقدر جذاب باشن که میبینی اون خودش جذب تو میشه و تمام هموغمش رو برای ارتقای خودش میذاره، کتاب میخونه و مدام در تلاشه که خودش رو ارتقا بده، حالا از لحاظ ظاهری، لباس پوشیدن، نوع حرف زدن، بیانش و ارتباطاتش، مرتب داری میبینی داره تلاش میکنه تا خودش رو ارتقا بده، تا جای خودش رو تو تیم محکمتر بکنه. حالا تو هم هی مرتب باید حواست باش بهش باش و مترش بکنی و این رو هم بدون که به وجود اومدن اینها زمان میبره و دونه به دونه اتفاق میفته. ببین میخوام اینو بگم بچه‌ها، شما نمیتونین از اول 5 تا نیرو رو پیدا بکنی که باهات هم مسیر باشن، هم فکر باشن، یا جنبه و ذات و ظرف قوی داشته باشن که تو بتونی با اهدافت اونها رو جذب بکنی. متوجهی؟ ممکنه در ابتدا یک نفر رو بتونی پیدا بکنی، یعنی 5 نفر بیان، کلی براشون وقت بذاری، کلی بخوای ارتقاشون بدی، آزمون خطا بدی، کلی آشفتگی تو مجموعت به وجود بیاد و یک نفر بمونه و اون یک نفر میتونه جاذب نفر بعدی و نفر بعدی و نفر بعدی باشه. دیگه اون موقع از اون جا به بعد نیرویی که جذب مجموعه تو میشه فقط به تو و اهدافت نگاه نمیکنه، نگاه میکنه به نیرویی که قبل از اون توی مجموعه بوده، ظاهرش رو نگاه میکنه، درآمدش رو نگاه میکنه، جایگاه اجتماعیش رو نگاه میکنه و اون موقع دردسرا و هزینه های تو برای تربیت و نگه داشتن نیروهای جدید خیلی کاهش پیدا میکنه. به نوعی نیروهایی که تربیت کردی، حتی همون تک نیرویی که از این همه آزمون خطا برای تو باقی مونده، اون میتونه در واقع تو این مسیر بهترین الگو باشه برای نیروهای جدید و کمک بکنه مسیر تو خیلی کوتاه‌تر باشه، چون نیروهای جدید قطعاً به اون نگاه میکنن و شاید به نوعی آینده خودشون رو درون این نیرو ببینن. اینجاست که این نکته خیلی مهم وجود داره، اینکه تو چطور رفتار کردی با افرادی که توی مجموعه بودن، اینجاست که تو رو به هدفت میتونه یا نزدیک‌تر بکنه یا خیلی دور بکنه. اینجاست که بچه‌ها و خانواده هایی که بچه هاشون رو برای کار پیش تو میفرستن قصتون رو باور میکنن که چقدر واقعیه یا چقدر دروغه. پس حواستون باشه با نیروهاتون چطور رفتار میکنین. اگه بهشون وعده ای میدین، اگه براشون در واقع رویایی رو میسازین و اونها رو رویایی که شما براشون تعریف کردین وارد بیزینس شما میشن و کسب و کار شما میشن، باید تمام تلاشتون رو بکنید تا این رویا یا اون قولا و وعده ها رو عملی بکنید. و این نکته رو بدونیم بچه ها که رهبر مدیر تربیت میکنه و مدیر کارمند. مدیرای شما کارمندای آیندهتون رو تربیت میکنن و شما به عنوان یه رهبر مدیرای تربیت کردین که قرار ادامه مسیر رو برای شما راحت تر بکنن و واقعا هیچی خفن تر از این نیست. و شما وقتی به این جایگاه رسیدین کلی احساس آرامش میکنین و کلی از دیدن بچه ها و پرسنلتون احساس خوشحالی و رضایت میکنین و هر بهایی که توی این مسیر بابتش پرداخت کرده باشین اون موقع براتون انقدر شیرین و لذت بخشه که انگار خستگی راه کاملا از تنتون بیرون میره.
مرسی از شما و نگاهتون به مسائل. من خودم به عنوان کسی که 8 سال در مجموعه کار میکنم و مدیر بخش طراحی هستم و 5 نفر پرسنل زیر مجموعه من کار میکنن، میتونم این رابطه رو با تک تکشون حس کنم و چقدر میتونه این شیرین و لذت بخش باشه. خب سوال بعدی که خیلی پرسیده میشه اینه که ما یه نیرو رو تربیت میکنیم، وقت میذاریم، ولی بعد از یه مدت اون نیرو میخواد بره. تکلیف چیه؟
واقعیت تلخ اینه که هیچ تضمینی وجود نداره مجده. قطعا این اتفاق خواهد افتاد و اگر بخوای هی بیای و این اتفاق رو ازش جلوگیری بکنی قطعا تو از مسیر دور میشی. مثل این مونه زمانی که داری رانندگی میکنی، به جای اینکه تمرکزت رو جلو باشه مرتب حواست به پشت سرت باشه یا به بغلت باشه که کسی با تصادف نکنه و اینجوری خب فقط از مسیرت غافل میشی. ولی میخوام اینو بگم، شما وقتی اصول درست باشه و هر کسی در سمتی که بهش در واقع دادی استقلال کافی داشته باشه، کم کم به مرور زمان اون فرد تبدیل به پایگاهی میشه که دیگران دوست دارن پیش تو کار بکنن با نگاه کردن به اون پایگاه. ولی دیدگاه هایی که متاسفانه تو این مرحله وجود داره و بسیار بازدارنده است اینه که خب من فوت آخر کوزه‌گری رو بهش یاد ندم، یا همش بترسی که نیرو قوی بشه بره با کارفرماد ارتباط بگیره، پیج بزنه و مرتب چکش کنی، بخوای تو این مسیر خیلی از تو انرژی میره اینجوری، میدونی؟ ولی اگه به نظرم شرایطی رو جوری فراهم بکنی که به جای این کارا و به جای اینکه انرژی تو بذاری برای این قضايا تمرکز روی خودت باشه و تیمت، اینطوری حتی افرادی که از بیرون هم تو رو میبینن واقعا علاقه و رغبت پیدا میکنن تا در مجموعه تو کار بکنن. و در این مرحله خیلی مهمه که هدف گذاری یا اون چیزی که به پرسنلت میگی، همونجوری که قبلا گفتم و باید اینم بگم که مرتب آپدیتش بکنی، یعنی هدف گذاری سالانه. ما الان خودت میدونی که الان این پادکست داره ضبط میشه، فکر کنم 20/11 هستیم، هدف گذاری سال آیندهمون رو کاملا شفاف به پرسنل گفتیم. غیر از اینه؟
دقیقاً همینطوره.
یعنی اون برندایی که زیر مجموعه ما هستن، اتفاقاتی که قرار توی مجموعه، قرار دفتر جدیدی که قرار خریداری بشه، متراژ حتی اون دفتر کار خیلی از این هدف ها. ببینید میخوام اینو بگم، ننشستم بزنم تو سر خودم بگم آی دلار، آی ترامپ، آی جنگ، آی این. شما رهبری، اگر یکم بچه‌ها رو رهبریشون مطالعه بکنن میدونن که نباید از خیلی. چرا؟ چون این کلمه ترامپ اگر رو ذهن تو یه دونه تأثیر بذاره رو ذهن اون دختر 80ی که داره برات کار میکنه 10 تا تأثیر میذاره و تو نمیتونی اونجوری بخوای با توجه به این حرفایی که داری انتقال میدی به اون هدفت برسی. اینو در تضاده، باید اینا رو پیش خودت حل بکنی. من همیشه گفتم شما از ناتوانیات نباید صحبت بکنی، برای هیچ کس جذاب نیست اینا، حتی به پرسونل اینو میگم، از توانایی‌ها صحبت کن. ولی وقتی میشین تو جامعه میبینی من از این مثلا میرم رستوران، من از این بدم میاد، آره من اینو دوست ندارم، من اینجور آدمیم، من خیلی روکم، من خیلی چیزم، من خیلی حساسم. زهر مار، تو مرتب داری در مورد اون چیزایی که نباید صحبت بکنی. چرا از توانایی‌ها صحبت نمی‌کنی؟ چرا از چیزایی که میتونه کمک بکنه تا حال دیگران، وقتی با تو رفاقت میکنن، وقتی با تو میشینن، وقتی با تو کار میکنن، وقتی با تو هم مسیر میشن، وقتی با تو آرزوها و اهداف مشترک پیدا میکنن، چرا از اونا استفاده نمیکنی؟ میدونی؟ و مرتب اینها رو تکرار میکنی. پس باید مرتب آپدیتش بکنی و مراقب باشی که فیک نباشن. خیلی از آدمای موفقی که یه قله هایی رو در واقع بهش میرسن، چون رویاهاشون فیک بوده، با مغز زمین میخورن و جامعه باورشون نمیکنه. متوجه به این تو تیم سازی خیلی تاثیر داره. به حرفایی که به پرسونلت میزنی، به تیم های اجرایی میزنی، به اکیپات میزنی عمل کن. خب اگه نیروی رو میاری به عنوان بخش طراحی و به هیچ سمتی میدی، خودت تو اون سمت ورود نکن، دخالت نکن، بذار آزمون خطاشو بده، ایبی نداره، بهاش رو پرداخت بکن. اگر نیرو داره رندری رو میزنه که کیفیتش پایینه، بذار انجامش بده، بعد قبل از ارائه به کارفرما برو با جلسه بگیر، نکات رو بهش بگو و سعی کن ارتقایش بدی. متوجه چی میگم؟ کاری که ما الان داریم میکنیم دیگه تو بخش‌های مختلف. و بذار به شرایطی برسه که خودش فکر میکنه استقلال داره، نظر بده و بتونه به نوعی حتی تو بخش‌های مختلف، تو طراحی، تو بخش اجرا، تو بخش‌های مختلف نظر بده. میدونی قطعاً اون تجربهش به اندازه تو نیست، ولی نباید این رو به روش بیاری، باید بذاری بره آزمون خطاشو بده و اینا هزینه داره برای تو. میدونی چی میگم؟ ولی مهم نیست، چون تو تصمیمتو گرفتی و میخوای افرادی بسازی که قرار کارهایی رو که تو میتونی در واقع بهشون محول کنی انجام بدن و تمرکز تو بره برای کارهایی که اونها نمیتونن انجام بدن. اوکی؟ و نکته آخر این که اگر تو این مسیر شما به این جایگاه رسیدی، مردم از بیرون دنبالت کردن و دیدن چقدر حال پرسنلت خوبه، چقدر خوشحالن وقتی با تو کار میکنن، چقدر جایگاه اجتماعیشون قشنگه، اون وقت که اگر حتی نیروی از تو جدا بشه، افتخارش برای توه. متوجهی؟ و قطعا اون با دانش و علم و دانش فنی که داره و علمی که داره، وقتی از تو جدا میشه میتونه آدمی باشه تو کسب و کارش موفق باشه. البته این بستگی به اهدافش داره، سوختش داره. اگر از تو جدا بشه که تو بخواد هرس تو رو در بیاره، نه، این به جایی نمیرسه. میدونی چی میگم؟ که اکثرا این اتفاق میفته. ولی اگر روابطشو حفظ بکنه، احترامشو حفظ بکنه، ارزشاشو حفظ بکنه، چون دانش و علم بالایی داره، اونم تو کسب و کار و اون تبدیل به یه برند میشه. یعنی همه میگن آقا مثلا مجموعه عطادکور مثل یه مدرسه میمونه و همه میتونن اونجا برن، دانش پیدا بکنن، استقلال داشته باشن و جدا بشن. چرا که نه؟ من خیلی ها به من میگن چرا فلانیو تگ میکنی؟ میگن چرا نکنم؟ نه میره فلان میکنه. خب افتخارش واسه منه. و شما باید به این دیدگاه برسید، از موفقیت پرسنلت خوشحال بشی و بدونی اگر اونها جدا بشن، افرادی جذب تو میشن به واسطه واقعی بودنت، به واسطه وعده هایی که دادی عمل کردی، به واسطه اینکه جامعه داستان تو رو دنبال میکنه و خوش به حال افرادی که داستانشون واقعی باشه، جامعه آنچنان ازشون الگو میگیره که اگر امشب برن فلافل فروشی هم بزنن صف دممون فلافل فروشی، نه فقط تو حوزه معماری. بنابراین شما خیالتون راحت باشه، نیرویی که میره نیروی بهتری جاش میاد، چون شما به اصول و حرفایی که زدین عمل کردین. خب بنابراین این موضوع رو یادتون باشه.
خب الان میخوام تمرکز رو از پرسنل ببریم سمت اکیپای اجرایی و سوالی که مطرح میشه اینه که چطور از نگرانی بابت بدقلی و بی‌تعهدی اکیپای اجرایی رها بشیم. اکیپای اجرایی ممکنه سر به زنگا تلفن ما رو جواب ندن، خودشون کار بگیرن و مسائلی از این دست.
خب آخ اینجا مجده، اینجا خیلی از بچه ها دنبال راه میونبر و طمع هستن. اونا ما بارها گفتیم که هیچ راه حلی نداره مگر اینکه شما مهارت های خودتون، چه خانم چه آقا، الان دوباره خانم ها نگن، آقا خانم ها فلان، چه خانم چه آقا، خانم ها جاشون توی ایونت ها نیست به خدا، بیاین بیرون بچه ها از این ایونت ها. ببین من چی بگم، ما زمانی که شروع کردیم مجده، ما نهایت سالی یه نمایشگاه صنعت ساختمان بود دیگه. الان چه اتفاقی افتاده که هر ماه داره، هر ماه کجا، هر دو روز یه بار یه ایونت برگزار میشه، یعنی هر دو روز یه بار؟ واقعا بچه اینجا به نظر من تمرکزتو بذارین روی مهارت های فردیتون و بعد مهارتتون رو افزایش بدین. به نظر این مال اینه که ما طمع میکنیم به جای اینکه بخوایم مسیر رو برای آینده شغل و بیزینسمون در نظر بگیریم، همش دنبال میون بریم، دنبال نصاب اینیم، دنبال نصاب اونیم، دنبال اینیم که این نصابو بگیریم، دنبال اون برندیم، و واقعا نصابی که یکی دیگر رو ول میکنه و میاد سراغ شما گزینه مناسبی نیست، حتی اگر تو کارش آدم قوی باشه. چه بسا کارفرمای زرنگ ما کم نداریم بیاد باهاش صحبت بکنه و یه قیمت و آرام شما رو اینجوری به هم بزنه. ولی وقتی ما یه نصاب معمولی رو پیدا کردیم، براش وقت گذاشتیم، بهش ویژن دادیم، بهش دید طولانی مدت دادیم، بهش عکس نشون دادیم، خودمونم مهارتامون رو در کنارش بردیم بالا و اون متریالی که تو طراحیمون استفاده میکنیم، اون طراحی رو که در واقع به کارفرمامون پیشنهاد بدیم، قبلش رفتیم روش‌های اجراش رو بررسی کردیم، سرچ کردیم و با اون در واقع اون نصاب معمولی در میون گذاشتیم و تو این تعاملاتمون دنبال راه، یعنی یه راه حل براش پیدا کردیم. و این خیلی سخته، اون به این راحتی نیست. و اون راهکار رو رفتیم امتحان کردیم، آزمون خطاشو دادیم. آقا 10 تا روکش چوب بگیرین تا نگیرین نمیتونین کابینت خفن بزنین. اگر تصمیمتون اینه که به جای MDF های شرکتی برین روکش های طبیعی رو استفاده بکنین، باید پروسه تولید روکش های طبیعی رو از من بزرگمنش بپرسین از کی گرفتم. اوکی، منم به شما میگم، میدونید که میگم، بله، خودتون برین پروسه چی، آقا این MDF خامه، بعد میاد روکش میشه، او روکشش چجوری پرس میشه، با چسب بیرنگ پرس میشه، نکنه میخ بزنه، مزیتاش چیه، داستاناش چیه، و این رو با اون نیرویی که تا حالا کار نکرده در میون بذاریم و چندین روکش رو امتحان بکنید، بلوط، ریشه بلوط، گردو، ملچ یا هر روکشی که هست رو امتحان کنین، رنگ پذیریش رو ببینید و این زمان بره، بله، قشنگ اینه که شما تو ایونت ها شرکت کنید. ولی راه حلش به نظر اینه که تو ایونت ها نه تنها شرکت نکنید، بلکه سالها ماها وقتتون رو بذارید برای ارتقای خودتون. تو خلوت ترین و تاریک ترین روزا یه قدم به سمت اون هدفتون بردارید و مطمئن باشین اگر به این جایگاه رسیدین، نه در بند نصاب خواهید بود، نه در بند هیچ برند پدر سوخته ای که بجز شما برای هزار نفر قرار کار بکنه و قرار در واقع کار شما رو بین اون کارها انجام بده و اولویت‌های شما قطعاً اولویت‌های اون نخواهد بود. اول راه به شما روی خوش نشون میده، لبخند، بفرمایی، چشم، ممنونم، ولی در بین راه و انتهای راه کلی برای شما چالش و ارمغان بیاره. و من میخوام بگم اون نیروی معمولی رو مثل همون پرسنل، اگر یک بار تو بخش مثلا کارهای چوبی تربیت کردین، دیگه براتون خیلی مطرح نیستش که تو بخش‌های دیگه بخواید نیرو تربیت بکنید. این مسیر رو قرار یک بار برین، ولی برین. اگر امروزم نرفتین اشتباه کردین. اگه دنبال نیروهای منین، همه نیروهامو بهتون هدیه میدم، ولی مطمئن باشین نیروهای من در مقابل شما، در قبال شما اون خروجی رو نخواهند داشت، چون یک مترو فیلتری وجود داره، یک کاتالیزوری وجود داره که اون کاتالیزوره اسمش مجموعه اتادکوره. چرا اسمش مجموعه اتادکوره؟ چرا نه اتادکور نقش کاتالیزور رو بازی میکنه؟ چون رفته رو مهارتاش کار کرده، چون میلیون ها آزمون خطا داده، چون پروژه اول، دوم، سوم، چهارمی که گرفته، به جای که بره دنبال این باشه که ماشینش رو عوض بکنه، خونه‌ش رو عوض بکنه، زندگیش رو عوض بکنه، اون پوله رو برگردونده و آزمون خطاش رو داده. الان بخش زیادی از درآمدش رو داره خرج تجهیز مثلا بخش مبلمان میکنه، داره تجهیز بخش در واقع فرز جدید خریدن و تیغ جدید خریدن و دستگاه تولید پارکت و ایکس و ایگرگ میکنه. خب و همش نگاهش به آینده است و از این مسیر داره لذت میبره. میدونید چی میگم؟ این خیلی مسئله مهمیه.
بله، دقیقا همینطوره.
و به مرور زمان اون نیروی معمولی تبدیل به یه آدمی میشه که خودش هم برای چالش ها و برای در واقع اجرایی کردن طرحهای شما راه حل پیدا میکنه. میدونید؟ این خیلی مسئله مهمیه. خب خودش تبدیل به آدمی میشه که کمتر میگه نه. این واقعا نیروهای معمولی، نیروهایی که الان تو بازارن، نگفتن عادتشونه، یه روتین رفتن سالها، نه رو مهارتشون کار کردن، نه رو چی، تا میگی میشه میگه نه نمیشه. و تو هم تو نمیتونی ببین، چون نمیتونی تو در واقع مهارت اینو نداری که بهش راه حل بدی، مجبوری سرخم کنی و بگی نمیشه پس اوکی نمیشه. در مورد برندها هم همینو بگم بچه‌ها، شما وقتی آدم پخته‌ای باشین تو تعاملاتتون با برندها هم آدم قوی تری هستین و خروجی کار رقم میزنه. اون برندم میفهمه که اینجوری نیست که هر چی رو گذاشت سر دست به تو تحویل داد تو بگی آو به به چه چه چقدر عالی، مرسی آی مهندس، مرسی فلانی، مرسی، و تو میتونی اون رو به چالش بکشی. به مرور زمان خب آدم هایی میان تو زندگیت که به جای تفره رفتن از مشکلات حلال مشکلاتن. خوش به حال مجموعی که به اینجا برسه، اینو به شما بگم، خوش به حال مجموعی که به افرادی برسه تو تیمش، تو اکیپای اجرایش که حلال مشکلاتن. انگار داری فوتبال بازی میکنی، 5 تا دروازه‌بان داری، گل میخوری خیلی کمتر، اوکی، و مسیرت برات خیلی کم استرس میشه. حالا این آدما ممکنه تو تیم اجرایی باشن، ممکنه لوله کش باشن، ممکنه ام دی اف کار باشن، ممکنه رنگامیز باشن، مهم اینه که حلال مشکلاتن. میخوام اینو بگم، بود و ویژن جدیدی از کسب و کار تو براشون تعریف کردی که عاشقش شدن و دیگه نمیتونن برگردن به قدیم. دیگه نمیتونه اون کسی که رنگ پلی اورتان کار کرده بره سراغ ام دی اف پاک چوب و ایکس و ایگرگ و اینها. و این بردش برای کیه؟ برای تو. و این بردش برای تو و تو صاحب و یا رهبر یه خانواده بزرگ میشی و این خیلی لذت بخشه. و خیلی حرف زدم، من این نکته آخرم بگم. و بعد از اون که لحاظ فنی و حلال مشکلات بودن این نیروها خیالت راحت شد، میری رو ظاهرش کار میکنی. دین چه بدونگه مجده تو اینو فهمیدی و من از وقتایی که پا میان تو دفتر با آن جلسه داریم، به خدا ظاهرش از من خیلی قوی تر. یعنی کفششو من میبینم میگه از کفش من گرونتره فلان، و چقدر لذت بخشه. میدونی قشنگ این افزایش درآمده رو تو زندگیش داره میبینی، تو ظاهرش میبینی، تو ماشینش میبینی. و اینا دستاورده بچه‌ها، اینا میشه اسمش تیم سازی. اگر الان نیرویی داری که 4 سال داره پیشت کار میکنه و هنوز وضعیت خوبی نداره، هنوز زندگی خوبی نداره، به نظر مشکل از توه. تو نمیتونی از اون انتظار داری که حلال مشکلاتت باشه، میدونی؟ و دیر یا زود باید یه فکری براش بکنی و این خیلی مهمه. و ما میایم بهشون میگیم آقا وقتی از فنی راحت شدیم باش، میگیم آقا من دوست دارم وقتی میام تو کارگاه جلوی من بلند شی و اینا رو پیاده سازی میکنی و کمک میکنی رفتاری بکنه، رفتار حرفه‌ای بکنه. و این کم کم یه تیک میزنی، میدونی چه، از اول نمیشه، بعد از چند سال تیک میزنی، خب الان ظاهر رو تیک زدم، خب ظاهرش شد، رفتارش، حب زدنش، همون قبلا بهش میگفتم دوتا کار رو برای من انجام بده جمعه بمون، اوه من جمعه میخوام برم تفریح، الان بهش میگم باشه مهندس چشم، چون میدونم فشار رو مجموعه است، حتما این کار رو انجام میدم. و این باعث میشه فشار روی شما کم بشه. و وقتی فشار رود کم بشه بیشتر قرارداد میتونی بگیری. وقتی فشار رود کم بشه آدم بهتری میشی. وقتی فشار رود کم بشه پوستت بهتره. خیلی واقعا میدونی خیلی تاثیر داره. میدونی چی میگم؟
خب این وسط یه سری نجواهایی میاد سراغ ما به عنوان صاحب کسب و کار که خب الان من درآمدم اونقدر نیست، بذار فعلا خودم انجامش بدم، یه پروژه است فعلا. و اینطوری روند تیم سازی رو به تعویق میندازم. به نظر شما با این نجوا باید چطوری برخورد بکنیم؟
امان از دست این نجواها، و چقدر مقابله کردن با این نجواها سخته و نیاز به تجربه. این همون بخشیه که من گفتم هویت قبل از عمله. ببین خیلی انتظار دارن اول پروژه بگیرن، پروژه خفن بگیرن تا بعد نیروی خفن تربیت کنن یا جذب کنن، یا اول پروژه خفن بگیرن بعد اکیپای خفن جذب کنن. هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام بگم که شما باید اول پرسنل قوی داشته باشی تا پول خوب در بیاری. این هویت، هویت ارجح هستش بر عمل. این نگاه رو باید به عنوان رهبر هر روز در خودت آپدیت بکنی تا بتونی در مقابل این نجواها مقابله کنی. پس تصمیم تو گرفتی، اصولت رو برنامه‌ریزی کردی و تحت هر شرایطی، چه پول داشته باشین چه نداشته باشین، قراره به اصولتون پایبند باشین. حتی اگه قرار باشه 100% پولی رو که در واقع از یه پروژه به دست آوردین برگردین تو خود همون پروژه. خیلی وقتا 5-6 سال اول موعد برداشت نمیرسه. من خودم بچه ها واقعیت رو بهتون بگم 5-6 سال اول مجال برداشت نداشتم. هزینه ها مثل یک آوار رو سر من خراب میشد و مثل یه سیل منو با خودشون میبرد. سرمایه گذاری بچه ها تبلیغ دادن به یه بلاگر نیست. دنبال فست فود نباشیم. سرمایه گذاری بعضی وقتا اینه که برای نیروهات و افرادی که دورت هستن شرایط رو به وجود بیاری که اونها هم پیشرفت بکنن. شاید قرار اول اونها پیشرفت بکنن تا زمینه های پیشرفت تو رو فراهم بکنن. این مسئله خیلی مسئله مهمیه. شاید لازمه دکور دفترتو هر 6 ماه یه بار عوض بکنی. شاید لازمه براشون سیستم بخری. یادم خیلی وقت پیش افرادی که مرتب در مورد موفقیت صحبت میکردن میگفتن که ارباب رجوع یا همون کارفرما قبله است و خدا و اینهاست. الان به نظر من تغییر کرده. به نظر من بیشتر از اون چیزی که باید برای مشتریات وقت بذاری، باید برای رفاه و دانش و جایگاه اجتماعی پرسنلت وقت بذاری. اونا بخش عمده ای از برند تو هن و برند تو باعث میشه که مشتری ها جذب تو بشن و بتونی خدمات خوبی به اونا بدی. متوجه این؟ پس بهتره که برای پرسنلتون وقت بذارین و در مقابل این نجواها تا اونجایی که میتونین مقابله بکنین. و اینجا یه نکته ای هستش مجده، وقتی نیروی تو میبینه در هر شرایطی تو کنارش بودی، اون هم قطعا مثل یه خانواده و کسی که واقعا از ته دلش تو رو دوست داره کنارت میاد میشینه و آینده کاری تو بیمه میکنه. باز دوباره الان یه عده میگن ما برای زندگیمون رو گذاشتیم برای یه نیرو، فلان کردیم اون رفت. بله توی مسیر کاریتون این به وجود میاد، ولی اگه قرار باشه با اولین نه مسیرتون رو کج بکنین، هیچ وقت این اسمش اصول نیست. اوکی؟ اصول یعنی این روند رو ادامه بدین و مطمئن باشین اگر ادامه بدین به نتیجه میرسین. این طرز فکر که من باید خیالم راحت باشه از پرسنل، بعد حقوق خوب بهش بدم، بعدا مشکلات شروع کنم، این یه اشتباهه. واقعا باید ببینین که الان تو جامعه ما هزینه یه دختر یه پسر چقدره، هزینه کافی شاپ رفتنش، بیرون رفتنش با دوست دخترش، آیا اون واقعا با حقوقی که از تو میگیره از پس تامین اینا برمیاد؟ اگه برنمیاد تو میتونی انتظار داشته باشی که آدم خوشحالی باشه؟ تو میتونی انتظار داشته باشی که صدشو برای تو بذاره؟ چیزی که ممکنه به ذهنت برسه اینه که بگی من چقدر مگه در میارم، ولی واقعا اینو نگو. من خیلی رو دادم که اینو میگن، اصلا هر چیزی که در میاری به اون به پرسنل مربوط نیست. شما باید مرتب حواست باشه به اطرافت و پرسنلت رو رصد بکنی. البته نیازه که محکم باشی، منظور من این نیستش که ولش کنی یا دلسوزی بخوای به حقوقی بدی، نه، مترش کن، رصدش کن، هدفاشو مشخص کن، در واقع ببین کجای کاره، آیا به هدفاش پایبنده، آیا خودش هم تصمیم گرفته که از زندگی قبلیش جدا بشه، آیا حاضر بهای دستاورداشو اون هم مثل تو بده. خیلی وقتا ممکنه بله تو سرتو تو مسیر بذاری، ولی ببینی قرار نیست یارو از مسیری که از قبل داشته جدا بشه، قرار نیست از دوستاش جدا بشه، قرار نیست از شب نخوابیدن ها و دیر بودن ها و بیرون بودن ها جدا بشه. خب خیلی راحت تو مسیرت از اون جدا، دیگه نمیشینی خودتو شماتت بکنی. چرا؟ چون تو هدف گذاری محکمی بوده، به خاطر تشویق و تشکر اون این کارو نکردی، به خاطر برندت و به خاطر اصولت این کارو کردی. بنابراین میخوام اینو بگم که حواستون به آدمای اطرافتون باشه، به اونها مربوط نیست که شما قراره در آینده کجا برسین و اگه برسین بهشون پایبند میمونین. نه، بیاین در مورد الان صحبت بکنیم. ممکنه تو الان وضعیت کسب و کار شما خیلی خوب نباشه، شاید لازم باشه همه اون پولی که در میارین رو برگردونین تو کار و هزینه بکنید برای تیمتون و پرسنلتون. عیبی نداره این کار رو انجام بدین و با جون و دل انجام بدین. اینو کسی به شما میگه که این راهو رفته، با عشق اینو انجام بدین و مطمئن باشین به یه اسکله‌ای میرسین که تمام این تلاطم‌ها، تمام این سختی‌ها، تمام این آشفتگی‌ها براتون مثل یه خاطره میمونه و هر وقت نگاهش می‌کنین کیف می‌کنین و شاید هم اصلا بغض بکنین و به مسیر و سختی هایی که توی این مدت طی کردین بخندین.
خب یه سوالم از سر کنجکاوی خودم بپرسم، اینه که به نظر شما چرا تو خانواده یا چرا تو کشور ما روحیه کار تیمی وجود نداره؟
مجد، متاسفانه در کشور ما 96% قراردادهای کار به صورت موقت هست. آدمی که کارش موقت باشه قطعا اهدافش هم موقته. شما فرض کن هر روز صبح توی خونه پا میشی و از خودت میپرسی که آیا مالک هم با من تمدید میکنه یا میگه وسایل جمع کن برو بیرون. بحث حس تعلقه. من فکر میکنم ما کارفرما هم خیلی مقصریم. یه نکته ای که در مورد پول از بچگی به ما گفتن اینه که باید بین خودمون و دیگران یکی رو انتخاب بکنیم. من اینو با یه مثال از پیر پگارد جواب بدم و اون اینه که میگه دروازه خوشبختی رو بیرون باز میشه. یعنی برای خوشبخت شدن اگه در رو فقط به سمت خودت باز کنی هیچ وقت موفق نمیشی. یعنی برای خوشبخت شدن نمیشه فقط به فکر خودت باشی، باید دیگران رو هم با خودت همراه بکنی. فکر میکنم جواب این سوال خیلی کوتاه بود. جوابش میشه حس تعلق داشتن. شما باید بتونی تو تیمت این حس تعلق رو در واقع بیدار نگه داری و بیدار بکنی و بعد از این مدت پرسنلت نقش شرکای تو داره. ما الان تو دفتر نیروهایی داریم که هر کدوم 7-8 سال پیش ما هستن. اینا دیگه پرسنل نیستن، هستن، اینا شرکای ما هستن. امیدوارم به سوال جواب داده باشم. برو سوال بعدی.
خب به عنوان سوال آخر، به نظرتون تر قصه تیم سازی چیه و چه توصیه‌ای برای کسایی که میخوان تیم سازی کنن دارین؟
خب به نظر من که تر این بازی خیلی قشنگه. اینو کسی داره میگه خب شاید بهترین سالهای عمرشو گذاشته برای این قضیه و در نهایت بچه واقعا تا این بازی قشنگی. گوش نرین اینا که میگن که آقا تیم سازی تهش چی نیست یا تجربیات بعدشون رو به شما انتقال میدن. قطعا این مسیر فراز و فرودای زیادی داره، ولی قشنگیش به اینه که خب شما شریکای تجاری خوبی دارین دیگه. امروز شریک پیدا کردن خیلی کار سختیه و همه میدونن که چه داستانی داره، ولی انگار شما دارین یه شرکت خانوادگی رو مدیریت میکنین. هر کدوم از بچه ها دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن با دلسوزی، دلشون برای مجموعه شما میتره و اینو میبینین و زمان میبره بچه ها. واقعا زمان میبره، اینو بدونین. من الان فکر کنم کلمه زمان میبره رو شاید هزار بار تکرار کردم تو این اپیزود، ولی واقعا زمان میبره. شما در نهایت مجموعتون در جامعه به عنوان یه مجموعه‌ای که بخش‌های مختلف دارن تمام وجودشون رو برای خلق یک اثر می‌ذارن معروف میشین و این کمک میکنه شما خیلی جاذب ثروت بشین و این کمک میکنه اعتبارتون بالا بره و اعتماد کارفرماها و مردم به هر کاری که شما میکنید. ممکنه امروز بخواید یه محصول تولید بکنید، ممکنه دیگه بازار این مملکت به سمتی بره که شما دیگه نخواین کار معماری انجام بدین، کار بازسازی انجام بدین. اوکی، اصلا مشکلی نیست، شما تیمی دارین که خیلی راحت میتونه تغییر جهت بده. حتی اگر شما بخواید یک کسب و کار دیگر رو ران بکنید، این تیم کارایی بسیار بالایی داره، چون هر کسی با توجه به تواناییاش، با توجه به مهارتایی که داره تو تیم شناخته میشه. مثلا ما میدونیم مأمور خرید کی میتونه باشه، ما میدونیم حسابدار کی میتونه باشه، ما میدونیم کی میتونه یه محصول رو در واقع معرفی بکنه، کی میتونه در واقع کارهای گرافیکی برای ما انجام بده. و این توی بیزینس های دیگه هم صد میکنه دیگه. اوکی، تو محصولی هم که ما الان پارکتی که تولید کردیم کارتونشو سپیده انجام داد. آیا سپیده تا حالا کار گرافیکی کرده بود؟ نه. سایت تا الان کی داره پیش میبره کار گرافیکیشو؟ داستانه کی انجام سپیده تا حالا انجام داده بود؟ نه. یا مثلا خیلی از مسائل دیگه تو بخش های مختلفی، یا مثلا همین ما ورکشاپ هایی که برگزار میکنیم کارهای گرافیکیشو کی انجام میده؟ شما انجام میدید دیگه. خب تحصیلاتی داشتین؟ نه. ولی باور میکنی 10 برابر غریبه ها برای ما مثمر ثمره، چون از جنس خودمونه. میدونی چه بهتون میگم؟ یا تولید محتوایی که تو مجموعه میشه، ما هیچ وقت با یه شرکتی تولید محتوا قرارداد نبستیم، با یه موبایل ساده داریم این کار رو انجام میدیم، ولی به روش خودمون انجام میدیم، داریم بومی میکنیم این قسمت ها رو. و به همه بچه ها میگم که این بازی بازیه که تهش قشنگه، زحمت های زیادی داره، سخته، ولی تهش قشنگه. مرسی از همه شما که این پادکست رو گوش دادین. امیدوارم که این در واقع ریل گذاری ها به درد شما بخوره و شما بتونید از این ریل گذاری ها مهارت هایی رو کسب بکنید که بتونید با در واقع سلیقه خودتون و فردی کردن یه فرمول به بهترین نتیجه برسید.
منم خیلی تشکر میکنم که در این اپیزودم همراه ما بودین.